با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 28. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که موضوع اصلی این فصل درباره حمله حتمی و نزدیک آشوریان به افرایم است که در واقع تصویری از آینده را نشان داده و اخطاری به اورشلیم می باشد. در این فصل می توانیم تصویری جالب توجه در ارتباط با اتفاقات نزدیک و دور یا گذشته و آینده را مشاهده کنیم که ترکیبی از نبوت‌هایی است که در زمانی نزدیک باید به انجام می رسیدند و همچنین نبوت‌هایی که مربوط به آینده دور بودند. خواهیم دید که کدام یک از آنها به انجام رسیدند و کدام یک هنوز باید در آینده اتفاق بیفتند. پادشاهی شمالی اسرائیل که در اینجا با واژه افرایم معرفی شده است، به زودی به اسارت حکومت آشور در می آید. این نمایشی از روزهای آینده بود، ولی همچنین اخطاری به پادشاهی جنوبی یهودا نیز محسوب می شود. اولین قسمت به انجام رسیده زمانی بود که شلمناسر پادشاه آشور به افرایم در سال 721 قبل از میلاد به پادشاهی شمالی اسرائیل حمله کرده و مردم آنجا را به اسارت گرفت. اسارت حتمی افرایم، اولین وای بر علیه پادشاهی شمالی اسرائیل می باشد. در اشعیا فصل 28 آیه 1 می خوانیم: وای بر سامره، وای بر این شهری که با دره‌های حاصلخیز احاطه شده و مایه افتخار میگساران اسرائیل است. شراب رهبران اسرائیل را از پای در آورده است. جلال اسرائیل که همانند تاج گلی بر سر رهبرانش بود در حال پژمردن است. افرایم و اسرائیل واژه‌های مترادف برای 10 قبیله شمالی بودند که همچنین سامره نیز نامیده می شدند. تصویری که در اینجا می‌بینیم هم از نظر واقعی و هم از لحاظ روحانی تاریک و آلوده به شرابخواری است. تا آنجا که مربوط به درک و فهم روحانی است، آنها در مستی و ناآگاهی به سر می بردند. در اینجا مست بودن از نظر روحانی به معنای مغرور بودن می باشد. در اشعیا فصل 28 آیه 2 می خوانیم: خداوند کسی را دارد که زورآور و توانا است. خداوند او را مانند تگرگ شدید و طوفانی مهلک و سیلاب خروشان بر سرزمین اسرائیل می‌فرستد تا آن را فرا بگیرد. آشوریان در اینجا به عنوان طوفانی شدید و سیلاسا معرفی شدند. اشعیا فصل 28 آیه 3 الی 4 می‌گوید: آنگاه شهری که مایه افتخار میگساران اسرائیل است زیر پاها پایمال خواهد شد. شکوه و زیبایی دره‌های حاصلخیز آن ناگهان از بین خواهد رفت، درست مانند نوبر انجیر که به محض دیده شدن بر سر شاخه ها چیده و خورده می شود. ممکن است که شما از متن این آیه خوشتان نیاید، ولی خدا به خاطر آن عذرخواهی نمی کند. او به طور ساده به ما میگوید که این کار را انجام داده است. پیامبر در اینجا به آینده مستی و شرابخواری قوم اشاره میکند. در حکومت شمالی اسرائیل تمدنی عالی با تمام راحتی ها و آسایش های اجتماعی، زیبایی ها و تجملات زندگی همراه با خانه ها و باغ های زیبا وسعت یافته بود. برای قانع شدن و تایید این موضوع کافی است به تپه سامره رفته و آثار باستانی باقی مانده از کاخهای عمری و اخاب را مشاهده کنید. این کاخی است که اخاب و الیزابت در آنجا زندگی می کردند. به نظر می رسید که خداوند همیشه به افراد شرور و ثروتمند این امکان را می دهد که بهترین مکانها را برای زندگی داشته باشند. ولی در زمان معین نیز عدالت خیش را در مورد آنها اجرا می کند. افراد شریر و ثروتمندان ظالم در دنیای آینده و ابدی وضعیت خوبی ندارند و بنابراین در این دنیا به ظاهر زندگی عالی و موفقیت آمیزی دارند. تپه سامره یکی از زیباترین محلها در تمام سرزمین اسرائیل می باشد. در سفری که به آنجا کرده بودم، وقتی بالای این تپه ایستادم، می توانستم دریای مدیترانه، دره اردن، کوه هرمون در شمالی که با برف پوشیده شده بود و دیوارهای شهر اورشلیم را در جنوب مشاهده کنم. دوست من، نیازی نبود که در جستجوی مکانی زیباتر از آنجا برای زندگی کردن می بودید. مطمئن هستم هر که آن تپه زیبا را دیده آرزو دارد که می توانست در آنجا خانه‌ای همراه با یک باغ زیبا خریداری کند. این منطقه محلی بسیار عالی برای زندگی است. ولی خدا مردم حکومت شمالی را که در آنجا زندگی می کردند داوری و مجازات نمود و تمدن عالی و باشکوه آنان را از بین برد. داوری در آینده دور. اکنون اشعیا به آینده و زمانی دورتر نگاه می کند. عبارت در آن روز به روز خداوند اشاره می کند که با ایام مصیبت عظیم شروع شده و به دوران سلطنت 1000 ساله خداوند می رسد. در اشعیا فصل 28 آیه 5 می خوانیم: روزی خواهد آمد که خداوند قادر متعال خود برای بازماندگان قومش تاج جلال و زیبایی خواهد بود. این آیه به زمان آینده و دوره حکومت 1000 ساله خداوند که خواهد آمد نگاه می کند. آنچه باعث سرنگونی افرایم یعنی حکومت شمالی اسرائیل شد، غرور و تکبر آنان بود. آنها تاجی پر افتخار و غرورآمیز بر سر خود داشتند. اما وقتی در آن روز آینده خدا قوم خیش را به سرزمین موعود بازگرداند، آنها تاجی پر افتخار بر سر خواهند داشت که خداوند با فداکاری خود برای برگزیدگان و نجات یافتگان فراهم کرده است. در اشعیا فصل 28 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم: او به قضات توانایی تشخیص خواهد بخشید و به سربازان قدرت خواهد داد تا از دروازه‌های شهر دفاع کنند. اما اینک اشخاص مست اورشلیم را اداره می‌کنند. حتی کاهنان و انبیا نیز مستند. شراب ایشان را چنان مست و گیج کرده که قادر نیستند پیام‌های خدا را دریابند و آنها را به مردم رسانده آنها را ارشاد کنند. سفره‌هایشان پر از استفراغ و کثافت است و هیچ جای پاکیزه‌ای دیده نمی‌شود. این واقعیت کاملا آشکار است که قاضیان، مجریان قانون، رهبران سیاسی، مذهبی و اقتصادی در هر جامعه‌ای دارای مسئولیت‌های حساسی می‌باشند و جایگاه مهمی را در اجتماع دارند و هرگاه این افراد که در واقع تصمیم گیرندگان برای مردم هستند به گناهان آلوده شده و تحت تأثیر یا معتاد به شراب یا دیگر مواد مخدر باشند، قادر نخواهند بود تصمیم‌های درست و عادلانه بگیرند و در نتیجه با این شیوه زندگی خود باعث ایجاد مشکلات جدی در اجتماع می‌شوند و می‌توانند یک جامعه را به سمت سقوط و نابودی هدایت کنند و رنج و درد فراوان برای مردم فراهم خواهند کرد. اکنون خدا در این آیات به همین نکته و وضعیتی اشاره می کند که در حکومت شمالی اسرائیل یا افرایم به وجود آمده بود. حتی کاهنان و انبیا نیز مستند. شراب ایشان را چنان مست و گیج کرده که قادر نیستند پیام‌های خدا را دریابند و آنها را به مردم رسانده و آنان را ارشاد کنند. در اشعیا فصل 28 آیه 9 الی 13 می‌خوانیم: آنها می‌گویند اشعیا به چه کسی تعلیم می‌دهد؟ چه کسی به تعلیم او احتیاج دارد؟ تعلیم او فقط برای بچه‌ها خوب است. او هر مطلبی را بارها برای ما تکرار می‌کند و کلمه به کلمه توضیح می دهد. چون مردم به این تعلیم گوش نمی دهند، خدا قوم بیگانی را خواهد فرستاد تا به زبان بیگانه به آنها درس عبرت بدهند. خدا می خواست به ایشان آرامش و امنیت ببخشد، اما ایشان نخواستند از او اطاعت کنند. پس خداوند هر مطلبی را بارها برای ایشان تکرار خواهد کرد و کلمه به کلمه توضیح خواهد داد. این قوم افتاده خرد خواهند شد و در دام خواهند افتاد و سرانجام اسیر خواهند شد. قسمت‌های مانند این متن باعث شده تا بعضی از مفسران گذشته اشعیا را پیامبری برای مردم عامی معرفی کنند. تعلیم دادن کاری آهسته، صبورانه و مداوم است که به زبانی کافی و تکرار نیاز دارد. حتی حقایق روحانی نیز از همین طریق دریافت و فهمیده می شوند. خدا حقایق خود را برای افراد تنبل و بی تفاوت آماده نکرده است. در هر دوره و زمانی وقتی مردم به سوی ارتداد و دوری از خدا قدم بر می دارند، درک و دریافت حقایق روحانی برای ایشان بسیار سخت و دشوار می شود. امروزه بسیاری از مسیحیان از زندگی مسیحی خیش راضی و خوشنود نمی باشند. با صراحت و به طور جدی بگویم، واقعیت این است که چنین افرادی آگاهی لازم و کافی نسبت به کلام خدا را ندارند. بسیاری از مسیحیان دنیا کتاب مقدس را به خوبی نمی شناسند و شناخت کافی در مورد پیام‌های خدا در کلامش ندارند. مسیحیان زیادی هستند که انتظار دارند با گذراندن یک سمینار کوتاه مدت یک یا دو هفته‌ای و یا خواندن تعدادی کتاب‌های راهنما و تعلیمی جواب تمام مشکلات زندگی خود را پیدا کنند. در بعضی از این سمینارها یا کنفرانس‌ها و یا کتاب‌های آموزشی آنها می‌آموزند که چگونه مشکلات زناشویی و خانوادگی را حل کنند، چگونه فرزندان خیش را تربیت کنند، چگونه وضعیت اقتصادی خانواده خیش را اداره و هدایت کنند و یا چگونه می توانند یک شخص نمونه و خوب در اجتماع شوند. دوست من، اجازه دهید با صراحت و به طور آشکار به شما بگویم نه یک سمینار کوتاه مدت و نه هیچ تجربه احساسی خاص نخواهد توانست مشکلات شما را حل کند. هیچ راه کوتاه غیر مستقیم یا فرعی برای موفقیت در زندگی مسیحی وجود ندارد. تنها یک راه برای اینکه به عنوان یک مسیحی رشد کنید وجود دارد و این راه آنچنان معمولی و به نظر ساده می رسد که نمی خواهم با عجله برایتان توضیح دهم. کلام خدا به قوم اسرائیل کم کم و به تدریج داده شد. کمی اینجا، کمی آنجا. برای آنها مانند یک نوع غذای روزانه بود که باید در وعده‌های مختلف می‌خوردند. ولی آنها نظم و ترتیب لازم برای استفاده از کلام خدا را رعایت نکردند و بنابراین چه اتفاقی افتاد؟ قوم اسرائیل نتوانست به طور حقیقی و مفید کلام خدا را در زندگیش به کار ببرد و از آن پیروی کند. آنها به عقب افتادند، یعنی اینکه در یک وضعیت عقب افتاده و ناآگاه به کلام خدا باقی ماندند. امروزه نیز بسیاری از مسیحیان در همین وضعیت و شرایط به سر میبرند. آنها ضعیفتر یا نادان نیستند، بلکه به طور ساده بگویم وقت کافی در کلام خدا صرف نمی کنند. آنها به کلام خدا به عنوان یک غذای روحانی روزانه نگاه نکرده و به درستی و منظم از کتاب مقدس استفاده نمی کنند. می پذیرم که انجام این روش ساده آنچنان هیجان انگیز نیست، ولی مطالعه و بررسی خط به خط و قسمت به قسمت کتاب مقدس تنها رایی است که به طور واقعی در زندگی مسیحیتان به شما کمک می کند تا رشد نمایید. اخطار به قوم یهودا در اشعیا فصل 28 آیه 14 می خوانیم: پس ای حکمرانان اورشلیم که همه چیز را به باد مسخره می گیرید، به آنچه خداوند می فرماید توجه کنید. داوری و مجازاتی که بر حکومت شمالی اسرائیل در حال آمدن بود بایستی هشدار و اخطاری برای حکومت جنوبی یهودا نیز می بود. افرایم در واقع با اورشلیم سخن می گفت و اورشلیم نیز با ما در زمان حاضر صحبت می کند و به این ترتیب کلام خدا با همگی ما انسان ها سخن می گوید. اینطور به نظر می رسد که خدا این کتاب را نه دیروز بلکه فردا نوشته است. در واقع بایستی گفت که این کتابی است که آینده ها را پیشگویی می کند. در اشعیا فصل 28 آیه 15 می خوانیم: شما می گویید که با مرگ معامله کرده اید و با دنیای مردگان قرارداد بسته اید. اطمینان دارید که هرگاه مصیبتی رخ دهد هیچ گزندی به شما نخواهد رسید. اما بدانید که این اطمینان باطل است و شما خود را فریب می دهید. منظور از این قرارداد با مرگ و دنیای مردگان چیست؟ دانیال نبی در مورد قرارداد و پیمانی در آینده می گوید که قوم اسرائیل با ضد مسیح خواهد بست، یعنی با آن حکومتی که خواهد آمد، همان مرد گناهکار و ضد خدا، آن پادشاه خودخواه و متکبر، همان وجود وحشی که از دریا و زمین برخواهد خواست و همان فردی که توسط شیطان هدایت و کنترل می شود. در دانیال فصل 9 آیه 27 چنین نوشته شده است: این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته‌ای می بندد، ولی وقتی نصف این مدت گذشته باشد مانع تقدیم قربانی ها و هدایا خواهد شد. سپس این خرابکار خانه خدا را آلوده خواهد ساخت، ولی سرانجام آنچه بر او مقرر شده بر سرش خواهد آمد. در اشعیا فصل 28 آیه 16 می‌خوانیم: اینک خداوند چنین می‌فرماید، من یک سنگ زیربنا در صهیون می‌گذارم، یک سنگ گرانبها، یک سنگ آزموده شده، یک اساس محکم، هر که بر آن اطمینان کند مضطرب نخواهد شد. پاسخ به ناراستی‌ها و خطاها در زندگی انسان‌ها و فریبکاری‌های مردم دنیا که تا ایام مصیبت عظیم ادامه خواهد داشت چه می‌باشد؟ خب، به این سوال جواب داده است. پاسخ یک سنگ زیربنا است. سنگ گرانبهایی که پایه و اساس زندگی انسان ایماندار به خدا است. این یک بنیاد محکم و مطمئن می‌باشد. هر که به آن اعتماد کند مضطرب و پریشان نخواهد شد. او میتواند بر این پایه و اساس زندگیش را بنا کرده و آرامش یابد. در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 6 الی 8 این بنیاد و سنگ قابل اعتماد به ما معرفی شده است. در کتاب آسمانی آمده است که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا در خانه او سنگ زاویه گرانبها باشد و هر که به او ایمان بیاورد ناامید و پشیمان نشود. این سنگ برای شما که ایمان دارید بسیار گرانبهاست، اما برای بی ایمانان همان سنگی است که دربارش گفته شد سنگی که معماران دور افکندند سنگ اصلی ساختمان گردید. همچنین در کتاب آسمانی آمده است او سنگی است که پای بعضی به آن می‌خورد و می‌افتند و تخت سنگی است که بعضی از آن سقوط می‌کنند و حقشان است که بیفتند و سقوط کنند، زیرا از کلام خدا اطاعت نمی‌نمایند. شمعون پتروس در اینجا به طور کاملا آشکار و واضح گفته است که این سنگ قابل اعتماد عیسی مسیح است. در اشعیا فصل 28 آیه 17 می‌خوانیم: انصاف ریسمان آن و عدالت شاغول آن خواهد بود. بارش تگرگ پناهگاه شما را که بر دروغ استوار است ویران خواهد کرد و سیل مخفیگاه شما را خواهد برد. داوری برای این افراد به تدریج و مرحله به مرحله خواهد آمد. فکر می‌کنم که امروز داوری و مجازات به این شیوه می‌آید. بعضی اوقات به طور ناگهانی می‌آید. اما داوری تدریجی بدتر از داوری ناگهانی است، چون معمولاً مسیر و جریان این نوع داوری و مجازات آنقدر آهسته است که متوجه نمی شوید خدا در حال داوری و تنبیه کردن شماست. در اشعیا فصل 28 آیه 18 الی 19 می خوانیم: قراردادی که با مرگ و دنیای مردگان بسته اید باطل خواهد شد. بنابراین وقتی مصیبت بیاید شما را از پای در می آورد. مصیبت روز و شب به سراغتان خواهد آمد و شما را گرفتار خواهد کرد. هر بار که پیامی از خدا بشنوید وحشت سرابهایتان را فرا خواهد گرفت. شما مانند کسی خواهید بود که می خواهد بخوابد اما بسترش کوتاه‌تر از آن است که بر آن دراز بکشد و لحافش تنگ‌تر از آن که او را بپوشاند. آیا تا کنون در چنین وضعیتی قرار داشته اید که می‌خواهید استراحت کرده و بخوابید ولی بسترتان کوتاه‌تر است و لحاف کوچکی دارید؟ در این شرایط کسی نمی‌تواند به راحتی بخوابد و آرامش نخواهد داشت. خدا در اینجا به این مردم میگوید که هر نوع آسایش و آرامی را از آنان خواهد گرفت و دچار اضطراب و نگرانی خواهند شد. از اینجا به بعد به تدریج داوری خدا بر قوم یهودا میآید. سپس از حدود 100 سال پس از داوری افرایم و حکومت شمالی اسرائیل، داوری و مجازات قوم یهودا و حکومت جنوبی سرزمین اسرائیل فرا رسید. داوری نهایی خدا بر علیه قومش. می توان گفت که بقیه آیات این فصل در واقع تمثیل گندم‌ها و علف‌های هرز در عهد جدید می باشد. در اینجا در مورد دو نوع متفاوت دانه، یعنی دانه سخت و دانه نرم و همچنین روش‌های مختلف خرمنکوبی صحبت می شود. در اشعیا فصل 28 آیه 23 الی 29 می‌خوانیم: به من گوش کنید، به سخنان من توجه کنید. یک کشاورز تمام وقت خود را صرف شخم زدن نمی‌کند. او می‌داند کی باید آن را آماده کند تا در آن تخم بکارد. می‌داند تخم گشنیز و زیره را کجا بپاشد و بذر گندم و جو و ذرت را کجا بکارد. او می‌داند چه کند، زیرا خدایش به او یاد داده است. او هرگز برای کوبیدن گشنیز و زیره از خرمن کوب استفاده نمی کند، بلکه با چوب آنها را می کوبد. برای تهیه آرد او می داند چه مدت باید گندم را خرمن کوبی کند و چگونه چرخ عرابه خود را بر آن برگرداند بدون اینکه اسبان عرابه گندم را له کنند. تمام این دانش از خداوند قادر متعال که رأی و حکمتش عجیب و عظیم است صادر می گردد. در اینجا انواع گوناگون دانه ها معرفی شدند که یک کشاورز باید مراقب باشد چگونه محصولات خیش را درو و جمع‌آوری کند. اکنون در اینجا درباره روشی که خدا داوری می کند صحبت می شود. داوری و مجازات خدا با درو و جمع‌آوری محصول مقایسه شده است. هر فرد و ملتی در واقع چگونگی و ویژگی نوع داوری و مجازاتی را که بر آنان خواهد آمد تعیین می کنند. به عبارت دیگر، اگر شما سخت دل بوده و در مقابل خدا مقاومت کنید، آنگاه یک دانه سخت می باشید و در نتیجه داوری و مجازات شما سخت خواهد بود. روزی مردی نزد من آمد و گفت که همسر و دو فرزندش را از دست داد قبل از اینکه به خدا ایمان آورد. او می گفت: خدا سه بار مرا به شدت تنبیه و مجازات کرد چون گناهکاری سخت دل بودم. خدا شما را خرد خواهد کرد. اگر در برابر خدا سخت باشید، داوری و مجازات شما نیز سخت و شدید خواهد بود. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 13 آیه 30 چنین گفته است: بگذاری تا وقت درو هر دو با هم رشد کنند. آنگاه به دروگران خواهم گفت علف هرز را دسته کنند و بسوزانند و گندم را در انبار ذخیره نمایند. و همچنین در انجیل متی فصل 13 آیه 41 می گوید: من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا تا هر چیزی را که باعث لغزش می شود و هر انسان بدکاری را از ملکوت خداوند جدا کنند. دوستان عزیز، چقدر این موضوع سخت و عظیم خواهد بود؟ هر یک از ما خودمان چگونگی داوری و مجازات خیش را تعیین می کنیم. اگر فقط به او گوش داده و از او اطاعت و پیروی کنیم، مانند دانه گندم ما را در انبار ذخیره و حفظ خواهد کرد و در این صورت از داوری و مجازات سخت و شدید او محفوظ خواهیم بود. هر یک از ما باید به این سوال شخصاً پاسخ دهد که چه نوع دانه‌ای است؟ دانه‌ای سخت یا دانه‌ای نرم؟ علف هرز یا گندم؟ پاسخ به این سوال چگونگی داوری خدا در زندگی من را تعیین می کند؟
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.